با سلام و روز بخیر، رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 3 بعد از چاشت به وقت کابل است و من فرشته نگاه شما را در این برنامه خوش آمدید میگویم. در یک ساعت پیش رو بر علاوه خبرهای افغانستان و جهان میشنوید که وزارت دفاع افغانستان تلاش دارد تا سرنشینان یک هلیکوپتری را که توسط طالبان در فاریاب اسیر شدند آزاد کند. حکومت مالدوا میگوید اتباع این کشور در جمع کشته و اسیر شدگانند. همین موضوع را با جزئیات در جریان برنامه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی آماده نشر خواهند بود. اما پیش از این همه سرویس خبری. خبرهای جهان تا دقایق بعد با همکارم جمشید حبیب زاده، اما نخست لیزا حیدری با خبرهای افغانستان با شماست.
مسئولان زندان بگرام میگویند که به اساس فرمان رئیس جمهور خلیل الله فیروزی از این زندان بر ریاست چل امنیت ملی کابل منتقل شده است. ریاست اجرای افغانستان میگوید که قرار است کمیته گزینش در هفته جاری به کارش رسما آغاز کند و بانوی اول افغانستان میگوید که از خشونت در برابر زنان باید جلوگیری شود. تفصیل خبرها. مسئولان زندان بگرام میگویند که به اساس فرمان رئیس جمهور خلیل الله فیروزی یک تن از مقروزین کابل بانک از این زندان به ریاست چل امنیت ملی به شهر کابل انتقال یافته است. میر صاحب گل رئیس این زندان امروز این سخن را در نشست کمیسیون سم شکایات مشرون جرگه که در آن بر علاوه او نماینده خاص رئیس جمهور احمد ضیا مسعود و مسئول زندان پل چرخی و لوی سارنولی فراخوانده شده بودند بیان کرد. در این حال زلمه زابلی رئیس کمیسیون سم شکایت مشرون جرگه میگوید که رهایی موقت خلیل الله فیروزی از زندان مبهم بوده و رئیس جمهور و دیگر مقامات باید در مورد وضاحت لازم ارائه کنند. ریاست اجرای افغانستان میگوید که قرار است کمیته گزینش در هفته جاری به کارش رسما آغاز کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت که 7 عضو این کمیته معرفی شدند. آقای فیصل افزود که تأخیر در کار کمیته گزینش پروسه انتخابات آینده در کشور را به چالش میکشاند. این کمیته با داشتن 7 عضو چند قبل به اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی ایجاد شد. بانوی اول افغانستان میگوید که از خشونت در برابر زنان باید جلوگیری صورت گیرد. بی گل غنی در مراسم تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در کابل گفت که در برابر زنان باید مطابق به اساسات دین و قانون عمل شود. در این حال احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب که در این نشست حضور داشت، خشونت علیه زنان را یک فرهنگ ناپسند خواند و گفت که نباید زنان مورد خشونت قرار گیرند. در این نشست بر راه اندازی یک کمپاین به هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان نیز تاکید صورت گرفت و وزیر مالی افغانستان طرح پیشنهادی بودجه سال 1395 را امروز به ولسی جرگه تشریح کرد. اگلیل حکیمی وزیر مالی امروز در نشست عمومی ولسی جرگه گفت که بودجه سال 1395 به 461.8 میلیارد افغانی میرسد که نسبت به سال گذشته 6% افزایش یافته است.
اواید برای سال مالی 1395 با در نظر داشت پیشبینی های وضعیت کلی کشور در نظر گرفته شده است.
آقای حکیمی افزود که بودجه سال 1395 به اساس امکانات نه بلکه به اساس تقاضاها در نظر گرفته شده است. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با جمشید حبیب زاده باشید.
روسیه در نظر دارد تا در پایگاه نظامیش یک سیستم پیشرفته ضد حملات هوایی را نصب کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در یکانبورگ گفت که مسکو در این پایگاه راکت‌های نو S-400 را نصب می‌کند. مقامات روسی هشدار دادند که با نصب این سیستم تمامی اهدافی که برای آنان خطر به میان می‌آورد از بین برده خواهد شد. در این حال سفیر روسیه در فرانسه گفته است پیلوت روسی که طیاره‌اش از سوی نیروهای هوایی ترکیه سقوط داده شد، پیدا شده و به مرکز نظامی روسیه در مسکو فرستاده شده است. الکساندر اورلوف بر رادیوی یک اروپا گفت که این پیلوت توانسته که از نزد شورشیان فرار کند که بر ضد حکومت سوریه می جنگند. اورلوف درباره وضعیت صحی این پیلوت چیز نگفته است. پیلوت دیگر جت روسی که دیروز از سوی ترکیه سقوط داده شد، همان روز از سوی افراد مسلح تیرباران شد. روسیه تاکید دارد که طیاره اش در حریم سوریه بوده و برای هدف قرار دادن جنگجویان گروه دولت اسلامی فعالیت در خاک سوریه می کرد. پس از 4 روز عملیات گسترده، سیستم مترو و مکاتب در بروکسل مرکز بلژیم دوباره باز شد. در 25 نوامبر تدابیر امنیتی در سراسر بلژیم اتخاذ شد و تا هنوز هم این شهر با هشدار امنیتی روبرو است. حدود 300 پلیس برای محافظت از مکاتب و 200 پلیس دیگر برای گشت زنی در متروها توظیف شدند. در حالی که هنوز هم نیمه از ایستگاه‌های مترو مسدود می‌باشد، موزیم‌ها و ساختمان‌های آمد دوباره برای مردم باز شدند. از آغاز عملیات و تلاش‌های امنیتی پلیس بلژیم که در 21 نوامبر پس از رویداد خونین پاریس آغاز شد، تا حالا ده‌ها تن در این ارتباط بازداشت شدند. و شرکت دولتی گازپروم روسیه فروش نفت و گاز به اوکراین را متوقف ساخته است. الکسی میلر رئیس گازپروم گفته که این تصمیم را به خاطر اتخاذ کردند که کیف نتوانسته پیش پرداخت تعیین شده از سوی روسیه را به موقع بپردازد. آقای میلر امروز در مسکو گفت که انگام دوباره به این کشور گاز فروخته خواهد شد که پیش پرداخت تعیین شده را بپردازد. وی گفته است که دست برداشتن اوکراین از خرید گاز از روسیه، انتقال گاز را به اروپا با مشکل جدی روبرو خواهد ساخت. از توجهتان تشکر. در ادامه برنامه با همکارم فرشته نگاه باشین.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش‌ها به هدف رهایی سرنشینان یک هلیکوپتر از نزد مخالفین موصله دولت در ولایت فاریاب جریان دارد.
دو نفر سرباز ما متاسفانه شهید شده، یک نفر از عمله هلیکوپتر کشته شده، 18 نفر که دو نفرشان خارجی هستند اونا به دست مخالفین اسیر گردیده.
انور سادات رئیس والی جدید فاریاب به کارش آغاز کرد.
مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تقرر محترم سید انور سادات در بست فوق رتبه به حیث والی ولایت فاریاب منظور می نمایم.
خلیل الله فروزی یکی از قرضداران کابل بانک از زندان بگرام به شهر کابل انتقال داده شد. گزارش های دیگر هم داریم. حقوق اساسی و بشری و همچنان زن و زندگی، دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را در نیمه دوم فراموش نکنید. در برنامه زن و زندگی امروز خواهید شنید.
دیره که از امون خانه برده و ظلم ازی شروع شده که کتسی مایی را میزد. دختر مدیه خانه تاریکی انداخته بودن، نان نمیدادن.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. فرشته نگاست و همکارم طاهر روشان در بخش تخنیک مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام میگم. اما طور که در آغاز هم گفتیم، وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش ها به هدف رهایی سرنشینان یک هلیکوپتر از نزد مخالفین موصله دولت در ولایت فاریاب جریان دارد. به اساس گزارش ها یک هلیکوپتر پس از ظهر روز سه شنبه به علت مشکل فنی و تخنیکی در منطقه تحت کنترل مخالفین موصله در ولسوالی پشتونکوت فاریاب مجبور به نشست اضطراری شد. سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت که 3 تن از سرنشینان این هلیکوپتر کشته و 18 تن دیگرشان به شمول 2 تبعه خارجی نزد مخالفین موصله اسیر شدند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
با آنکه تاکنون مشخص نیست که مخالفان مصالحه حکومت افراد اسیر شده از هلیکوپتر را در ولایت فاریاب به کجا انتقال دادند، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که تلاش ها برای نجات آنان آغاز شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که 3 تن از سرنشینان این هلیکوپتر کشته و 18 تن دیگرشان که 2 خارجی نیز شامل آنان میباشند از سوی مخالفان مصالحه دولت اسیر شده اند.
روز بعد از چاش که از مزار شریف طرف فاریاب می رفتن، نسبت عوارض تخنیکی در قسمت پشتونکوٹ ولسوالی ولایت فاریاب نشست اضطراری کردن که او ساحای مخالفین بوده. در اونجا بعد از زد و خورد که با بین مخالفین و پرسنلی که در هلیکوپتر بود صورت گرفته، دو نفر سرباز ما متاسفانه شهید شده، یک نفر از عمله هلیکوپتر کشته شده، 18 نفر که دو نفرشان خارجی هستند و اونا به دست مخالفین اسیر گردیدن. عملیات فعلا اونجا جریان دارد.
وزارت دفاع میگوید که هلیکوپتر میابده مربوط کمپانی شخصی بوده که نظامیان اردوی ملی را از مزار شریف به فاریاب انتقال میداد. از سوی هم طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفتند که 5 تن از سرنشینان این هلیکوپتر را کشته و 15 تنشان را اسیر گرفتند. آنان گفتند که این هلیکوپتر را هدف قرار دادند و سرنشینان اسیر شده آن را به منطقه مسعون منتقل کردند. نیروهای بین المللی در افغانستان تا حالا در مورد سرنشینان خارجی این هلیکوپتر ابراز نظر نکردند. در این حال مقامات محلی ولایت فاریاب میگویند که نیروهای امنیتی کمکی برای نجات اسیران به ساحه اعزام شده است. احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
قرار گزارشایی که از دفتر مطبوعاتی لوای اول بر ما رسید، اونا نیروهای کمکی را به ساحه اعزام کردند. اینان قریب نزدیکی تیاره شده بودند که در با کمین مخالفین مسلح دولت روبرو میشن. تا نیمه های شب هم درگیری و جریان داشته.
در چند ماه گذشته این چندمین هلیکوپتر است که در افغانستان سقوط و یا هم به علت عوارض فنی و تکنیکی نشست اضطراری میکند. چند پیش در نشست اضطراری هلیکوپتر نیروهای بین المللی در شهر کابل نیز چند تن از نیروهای خارجی کشته و زخمی شدند. پیش از آن در ولایت لوگر و بامیان نیز دو هلیکوپتر نیروهای امنیتی افغان با سرنوشت مشابه روبرو گردید که تلفات نیز در قبال داشت.
شنیدید که در اثر نشست اضطراری یک هلیکوپتر در فاریاب 3 تن کشته و 18 تن دیگر اسیر شدند. حکومت مولدوا امروز گفت که 2 تن از اتباع این کشور در جمع کسانی هستند که توسط طالبان مسلح اسیر شدند. بر اساس اطلاعات حکومت مولدوا، 1 تن از اتباع دیگر این کشور در جمع 3 تن است که در این حادثه کشته شدند. به گفته مولدوا، این هلیکوپتر از نوع M-ABDA از شرکت هوایی ICC-1 بود که در بخش از یک ماموریت سازمان ملل متحد کار میکرد. این رویداد حوالی ساعت 2 پس از ظهر روز گذشته در فاریاب رخ داد، جایی که بر اساس حکم رئیس جمهور افغانستان سید انور سادات به صفت والی جدید تعیین و امروز رسما به کار آغاز کرد. والی جدید فاریاب طی سخنرانی خود به مردم وعده سپرد که در راستای تامین امنیت، تطبیق قانون، برچیدن فساد و بازسازی و نوسازی کارهای عملی را انجام می‌دهد. رحمت الله رها با جزئیات بیشتر دی مورد.
سید انور سادات ولی جدید تقرر ولایت فاریاب طی تدویر محفلی معرفی و به کار خویش رسما آغاز نمود. در محفل معرفی ولی جدید فاریاب میر ابو مسلم صدیقی نماینده ارگانهای محلی حکم تقرری ولی فاریاب را این گونه به خوانش گرفت:
حسب لزوم دید اداره مستقل ارگانهای محلی و حکم شماره 13/18 مورخ 15/7/1394 مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به منظور هرچه بهتر امور و تقویت حکومتداری خوب در سطح ولایت فاریاب، تقرر محترم سید انور سادات فرزند سید مقیم که دارای تحصیلات عالی بوده در بست فوق رتبه به حیث والی ولایت فاریاب منظور می نمایم. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان.
والی جدید فاریاب نیز طی صحبت‌هایش به مردم وعده و اطمینان داد که در عرصه‌های مختلف صادقانه خدمت می‌نماید.
تعهد می‌سپارم به همه شما که به خاطر تأمین عدالت و انفاذ قانون، تأمین امنیت، بازسازی، نوسازی و پروژه‌های انکشافی که دولت برنامه‌های پیشرو داره و با مشوره‌ها و مصلحت‌های شما ما سر دست می‌گیریم، صادقانه کار بکنم.
همچنان محمد طاهر رحمانی، رئیس شورای ولایتی فاریاب، در جریان سخنان به والی فاریاب وعده همکاری سپرده و از دولت خواست تا به وضعیت امنیتی فاریاب توجه جدی نماید.
خوشحالم که بالاخره فاریاب هم بعد از یک سال سایه پایگو عالی شد و از حکومت مرکزی تقاضا میکنم که به امنیت پاریاب توجه نماید. موضوع امنیت پاریاب را جدی بگیرند. با گذشت هر روز حلقه امنیتی تنگ شده و زمینه برای نفس کشیدن مردم ما تنگتر میشود. نشود که خدای نخواسته بار دیگر فاجعه قندوز در پاریاب تکرار شود.
دکتر نقیب الله فایق وکیل در پارلمان یکی دیگر از سخنرانان محفل وضعیت کنونی فاریاب را وخیم عنوان کرده و از والی جدید فاریاب خواست تا در قسمت حل مشکلات این ولایت اقدامات لازم را مبذول بدارد.
فاریاب امروز یکی از ناامن‌ترین ولایت افغانستان است. آمارهای رسمی سازمان ملل نشان می‌دهد که ما بیشترین تلفات در هر ماه نسبت به هر ولایت دیگر افغانستان داریم. بخش‌های بسیار زیادی از این خاک در دست دشمنان افغانستان قرار دارد. مردم امنیت می‌خواهند، مردم صلح می‌خواهند. جناب اولی صاحب، مردم روزای بسیار سخت را سپری کردند. یک بار می چهره را ببینید، چند بار از شهر آواره شدن، مهاجر شدن.
از سوی هم اهالی و باشندگان ولایت فاریاب از والی جدید خیش تقاضا می‌دارند که در راستای تأمین امنیت، ایجاد شغل، برچیدن فساد اداری و جذب پروژه‌های انکشافی در این ولایت تلاش نموده و مردم را از مشکلات یاد شده رهایی بخشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس زندان بگرام می گوید خلیل الله فروزی به اساس فرمان رئیس جمهور از این زندان به ریاست چل انتقال داده شده است. میر صاحب گل گفت که ریاست چل با آنان گفته است که در این مورد رئیس جمهور فرمان داده. کمیسیون سم شکایت مشران جرگه افغانستان به روز چهارشنبه در ارتباط به قضیه رهایی فروزی، یک تن از مقروضین کابل بانک، رئیس زندان بگرام و پل چرخی، نماینده زیا مسعود، مشاور حقوقی وزارت شهرسازی و نماینده سارنولی را فراخوانده بود. ریاست جمهوری افغانستان در مورد تاکنون تبصره‌ای نکرده است. فریبا وایدی گزارش می‌دهد.
قضیه آزادی موقت خلیل فیروزی و امضای قرارداد ساخت شهرک هوشمند با او به یک بحث جنجال برانگیز مبدل شده و هر مقام دخیل در این قضیه خود را به اصطلاح سلامت کشیده و دیگر را ملامت می داند. حالا در این قضیه پای رئیس جمهور اشرف غنی نیز کشانده شده است. میر صاحب گل رئیس زندان بگرام روز چهارشنبه در نشست کمیسیون سم شکایات مشران جرگه گفت ریاست چل امنیت ملی با آنان گفته بود که رئیس جمهور غنی حکم داده تا خلیل فیروزی از بگرام به این ریاست در کابل انتقال داده شود.
اگر شما آن را ببینید، به خاطر که امر رئیس جمهور بود وی تصدیق کرده بود. در مکتوب نوشته شده است که به امر رئیس جمهور من هیچ کس را ملامت نمی کنم. این که راست می گوید یا دروغ، من مجبور بودم امر را عملی کنم.
میر صاحب گل گفت که فیروزی بیماری شکر دارد و به علت امین مریضی مطابق به فرمان رئیس جمهور از زندان بگرام به شهر کابل انتقال داده شده است. کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه به روز چهارشنبه مسئولان زندان‌های بگرام و پلوچرخی، نماینده زیا مسعود، مشاور حقوقی وزارت شهرسازی و نماینده سارنولی را به خاطر قضیه رهایی خلیل فیروزی فراخوانده بود. بعض با این مسئولان شکل دیالوگ را به خود گرفت و هر کدام صفایی داده و ملامتی را به دوش دیگران می‌انداخت.
کماندان دی مابس کولای شي چې مریض په خپل وخت شپخانی ته ورسېږي.
په شپخانی ته قرارداد ورواسته.
نه، ما نه درې سوال ده، بیا دې بل شکر دي چې قرارداد ورکړې مې ده په هغه شپخانه کې مې تسلیم کړې دغه ادارې.
نماینده زیا مسعود، نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور، که هنگام عقد قرارداد شهرک هوشمند در کنار عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور و برخی مقام‌های دیگر حضور داشتند، می‌گوید که آقای مسعود بنابر خلای معلوماتی در آن برنامه شرکت کرده بود. پس از آن که پای رئیس جمهور غنی در قضیه رهایی موقت خلیل فیروزی از زندان بگرام کشانیده شد، زلمه زابلی رئیس کمیسیون سم شکایات مشران جرگه از رئیس جمهور اشرف غنی خواست که این موضوع را روشن سازد.
وقتی که یک جنرال ما شما که در وجه نشسته و رو مجبور میکنه که این نفر به نام شبخانه روان کنین، وجه پشترش یک قرارداد غیر قانونی امضا میشه. رئیس جمهور اول از این خطوط خود امضای خود خط ارچ که اینا ایراد کرده از او دفاع بکنه که این اداره چرا بعد از رئیس جمهور خیلی دروغ چرا میگه. خواهش کمیسیون از رئیس جمهور دیباره کنفرانس مطبوعاتی بتا دفاع بکنه.
خواستیم در این مورد دیدگاه ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق نشدیم. پیش از این ریاست جمهوری افغانستان به خاطر بررسی امضای قرارداد شهرک هوشمند با خلیل فیروزی، یکی از مقروضین اصلی کابل بانک، کمیسیون حقیقت‌یاب را تعیین کرده، اما این کمیسیون تا حالا تحقیقاتش را تکمیل نکرده است. حالا دیده شود که قضیه رهایی موقت خلیل فیروزی و امضای قرارداد ساخت شهرک هوشمند با وی به کجا خواهد رسید و چه حقایق دیگر در این قضیه نهفته است. فریبا واحدی، رادیو آزادی کابل.
تن افغانستان امروز مثل براواری کشته می‌شود.
امروز روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. این روز در حال برگزار می شود که شاید وضعیت فرخنده، رخشانه و ده ها بیچاره که دیگر بوده ایم.
دیگر در زندگی خودم خوش نبودم. هیچ. هر طفل کردم در جگرخونی و گریان.
در جریان ساعت خبری رادیو آزادی، موضوع خشونت علیه زن افغان را به بحث می گیریم. دست به کار شده با ما تماس بگیرید و نظرتان را در مورد وضعیتی که در آن به سر می برید شریک ساخته و برای بهبود وضعیتتان نظر دهید.
رادیو آزادی را می شنوید. شورای ولایتی بغلان حضور و فعالیت داعش در ولسوالی برکین ولایت را تایید می کند و آن را مایه نگرانی جدی می خواند. برکه ولسوالی است در شرق ولایت بغلان و مرز با ولایات کندز و تخار، اما مسئولین امنیتی بغلان می گویند تا هنوز راپور موثق در این مورد ندارند و اگر داعش دی ولسوالی حضور هم داشته باشد در برابر آن با جدیت مقابله می کنند. همکارم بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
دکتر صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان می گوید داعش پایگاه مهمی در ولسوالی برکه ایجاد کرده و در حال سربازگیری در این ولسوالی می باشد. آقای محسنی می افزاید این مایه نگرانی جدی آنهاست و اگر به آن رسیدگی نشود ممکن فعالیت های این گروه به سایر نقاط نیز افزایش بیابد.
گروه داعش مرکز اساسی را در ولسوالی برکه در سایه گنده چشمه شروع الا سایه ازاره که در این موقعیت تقریبا بیشتر از 300 نفر در اوجه جای بر جای هستند، جلب جذب دارند، سربازگیری دارند. مطمئنا اگر دولت توجه نکنه در کل قرا و قصبات و ولسوالی های دیگه شاید نفوذ بکنه.
رئیس شورای ولایتی بغلان همچنین به رادیو آزادی گفت این گروه به تازگی در ولسوالی برکه آمده و در میانشان افراد خارجی زیادی دیده شدند.
یا تقریبا مدت 10-15 روز میشه که در اینجا حضور پیدا کردن. در اینجا خارجی هم دیده شده بسیار زیاد. در یک سایه جندلاس، در تنگی مرچ است و در سایه ازاره و گنده چشمه داعش فعالیت. دقیقا که بسیار زیاد نگران کننده است. اگر حکومت ما توجه نکنه، نه تنها برای بغلان بلکه برای قندوز، تخار، بر تمام این ولایات شمال شرق خطرناک است. این خطر بسیار بزرگ است.
و اما عبدالرشید بشیر آمر امنیت قمندانی امنیه ولایت بغلان در گفتگوی با رادیو آزادی حضور و فعالیت گروه داعش در بغلان را رد کرد و گفت
ولایت بغلان از گذشته تا هنوز درگیر است با مخالفین مسلح دولت که تحت نام طالبان و یا شبکه جندلا و حقانی و شورای کویته درگیری های داشت در کرده ساعت بغلان مرکزی، ساعت برگه و ساعت دنداد و پلخمری. اما در رابطه با داعش ادعاات موثق از ارگانهای کشفی که تا هنوز با ما معاصرت نکرده که یعنی تایید بکنه حضور داعش در ساعت ولایت بغلان.
او افزود آنها اقدامات پیشگیرانه را روی دست دارند و اگر فعالیت گروه داعش در هر نقطه از بغلان دیده شود حتما با مقابله شدید نیروهای امنیتی مواجه می گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شما رادیو آزادی را میشنوید. ریاست اجرای حکومت افغانستان میگوید قرار است تا آخر هفته جوری کمیته گزینش رسما به کارش آغاز کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز به رادیو آزادی گفت اگر کار این کمیته به زودی آغاز نشود، اصلاح نظام انتخاباتی با مشکل مواجه می شود. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
پس از مدت‌ها انتظار بالاخره کمیته گزینش قرار است کارش را آغاز و به زودی فهرست افراد برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی را تهیه و به ریاست جمهوری بفرستد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش می‌شود تا قبل از پایان یافتن هفته جاری کمیته گزینش به کارش آغاز نماید. آقای فیصل همچنان گفت اگر کار این کمیته به زودی آغاز نگردد، انتخابات آینده با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد.
که تا آخر هفته کنشان رسما آغاز نماید و لیست پیشنهادی کمیشنران کمیسیون انتخابات را به حکومت افغانستان ترتیب کند. اگر شروع نشه ما وقت بیشتر از دست میتیم و امو هدفی که به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی داریم او را در وقت زمانش برآورده ساخته میتونیم و خوب است که به زودترین فرصت کمیته کار خودش آغاز کنه تا هدفی که اصلاح نظام انتخابات است به او رسیدگی شود.
در ماه میزان سال جاری کمیته گزینش بر اساس پیشنهاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و نهادهای ناظر انتخابات به حکم رئیس جمهور ایجاد گردید. کار کمیته گزینش این است تا افراد را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی بر ریاست جمهوری معرفی نماید. ریاست اجرایی در حال از آغاز کار کمیته گزینش سخن می‌زند که مسئولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می‌گویند که پس از آغاز اولین جلسه این کمیته لیست 36 نفری اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را بر ریاست جمهوری می‌فرستند. رئیس جمهور از میان افراد پیشنهاد شده از سوی کمیته گزینش 7 تن را به حیث کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر را در کمیسیون شکایت انتخاباتی تعیین می کند. در این حال یک مسئول کمیسیون مستقل انتخابات که از گرفتن نامش خودداری کرد در صحبت با رادیو آزادی با کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و کمیته گزینش مخالفت نشان داد و گفت که در آینده مسئول هر بحران در کشور حکومت و این کمیسیون خواهد بود. از سوی هم محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف و عضو کمیته گزینش میگوید تمام کارهای حقوقی و تکنیکی کمیته گزینش تکمیل گردیده و بر اساس حکم رئیس جمهور این کمیته رسما به کارش آغاز میکند.
خوشبختانه از نقطه نظر حقوقی و تکنیکی تمام کارها تکمیل است برای آغاز رسمی کار کمیته گزینش برای انتخابات. رئیس جمهور هدایت داد که کمیته گزینش کار خود آغاز کند. بحث تکنیکی افرادی که معرفی شد از نهادهای مربوط به انتخابات صورت گرفت. فقط همه چی منتظر از این است که جناب رئیس جمهور نخستین جلسه رسمی را اینا آغاز کنند.
با آنکه آقای ایوبزاده از گرفتن نامهای اعضای این کمیته خودداری کرد، اما گفت که 7 تن که 3 تن آنها از نهادهای جامعه مدنی و 4 تن دیگرشان مربوط نهادهای حکومتی می باشند تعیین گردیدند. اما یک منبع کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که محمد نعیم ایوبزاده، خانم زرقا، فهیم دشتی، مولوی دین محمد گران، لطف‌الرحمن هوتک، ضیا لنگری و دانش به حیث اعضای کمیته گزینش تعیین شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
صدر اعظم روسیه ترکیه را متهم به حفاظت از گروه داعش نموده و می گوید شمار از مقامات ترکی در فروش نفت تولید شده در کارخانه های مناطق تحت اداره داعش منافع مستقیم مالی دارند. از سوی دیگر وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف سفرش به ترکیه را که قرار بود امروز صورت گیرد لغو نموده است. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه ترکیه را متهم به حفاظت از گروه داعش نموده و می گوید منافع مستقیم مالی شماری از مقامات ترکی در فروش نفت نهفته است که در کارخانه های مناطق تحت اداره داعش تولید می شود. این بیانات مدودف یک روز بعد از سقوط یک جت جنگی روسی در سرحد ترکیه سوریه توسط نیروهای هوایی ترکیه ایراد شده است. یک پیلوت روسی در این حادثه کشته شد. مدودف گفت سقوط دادن این طیاره مساوی است با حفاظت از تروریستان گروه داعش. مدودف افزود که روابط میان روسیه و ترکیه خدشه‌دار شده و هشدار داد که شمار غیر معین پروژه های مشترک با ترکیه لغو خواهند شد و شرکت های ترکی سرمایه هایشان را در بازارهای روسیه از دست خواهند داد. انقره میگوید طیاره سو-24 روسی بارها از حریم هوایی ترکیه تخطی کرد و قبل از آن که سقوط داده شود 10 بار به آن هشدار داده شد. در رابطه با همین حادثه سفیر ترکیه در مسکو احضار شده است و سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه سفرش به ترکیه را که قرار بود امروز صورت گیرد لغو نموده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در عکس العمل به این رویداد گفت این حادثه خنجر است از عقب. پوتین امروز در صحبت با خبرنگاران در شهر نیژنی تاگیل منطقه اورال گفت
после того, что случилось вчера, мы не можем исключить каких-то других инцидентов.
Вы میگوید بعد از آن چه دیروز اتفاق افتاد ما نمیتوانیم امکان حوادث دیگر را بعید بدانیم. اگر چنین حوادث اتفاق میافتد ما باید به نحو عکس العمل نشان دهیم و در چنین حالت اتباع ما در ترکیه با خطر قابل ملاحظه مواجه خواهند شد. روسیه از حامیان کلیدی رژیم بشار الاسد در سوریه بوده و ترکیه از منتقدین سرسخت این رژیم می باشد. مقامات نظامی گفتند یک نظامی دیگر روسی که در ماموریت جستجوی تیاره سقوط داده شده شرکت داشت هم کشته شده است.
تشکر از همکارم زرغون منگل که گزارش داد. درم اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد همکارم جمشید حبیب زاده با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوس.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که قرار است کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخابات در هفته جاری به کارش رسما آغاز کند. مسئولان زندان بگرام گفتند که به اساس فرمان رئیس جمهور خلیل‌الله فیروزی یکی از مخلصین کابل بانک به ریاست 40 امنیت ملی کابل انتقال داده شده است. بی بی گل غنی بانوی اول افغانستان تاکید دارد که باید جلوی خشونت علیه زنان گرفته شود. پس از رویداد سقوط یک جت روسیه از سوی ترکیه مسکو تصمیم گرفته تا در پایگاه نظامیش یک سیستم پیشرفته ضد حملات هوایی را نصب کند. پس از 4 روز عملیات گسترده سیستم مترو و مکاتب در بروکسل مرکز بلژیم دوباره باز شد. و صدر اعظم فرانسه تاکید کرده که کشورهای اتحادیه اروپا باید حد را برای ورود پناهجویان از شرق میانه تعیین کنند.
تفصیل این خبرها را می توانید روی وبسایت رادیو آزادی هم بخونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم تحولات اقتصادی کشور با همکارم لیزا حیدری.
وزارت مالی افغانستان میگوید با آنکه سال جاری یک سال پرچالش بود اما این وزارت باز هم توانسته است که عواید را به گونه درست جمع‌آوری کند. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان امروز در نشست عمومی ولسی جرگه گفت که در 10 ماه سال روان مالی نسبت به 10 ماه سال گذشته عواید 17% افزایش یافته است. آقای حکیمی افزود که برای سال 1395 بر آنها 127 میلیارد افغانی هدف تعیین شده تا از عواید جمع آوری بکنند که این رقم 9.3% مواد ناخالص را تشکیل می دهد. اتاق تجارت و صنایع ولایت کنر می گوید که زمان کاری قرارداد صنعتکاران این ولایت که در ساخت مبل و فرنیچر مصروف بودند به پایان رسیده است. حاجی محمد جلال رئیس اتاق تجارت و صنایع کنر برای رادیو آزادی گفت که کمیته اقتصادی شورای وزرا باید در مورد مشکلات صنعتکاران کنر توجه جدی کنند و زمان قرارداد کاری آنها را دوباره تمدید کند. آقای جلال افزود هرگاه کار مبل و فرنیچر سازی صنعتکاران در کنر توقف کند در کنار زیان مالی صدها نفر بیکار خواهند شد. ولسوال دولت آباد ولایت فاریاب میگوید که 50% مردم این ولسوالی در کار قالین و کمپل بافی مصروف هستند. عبدالسلام نصحت و رادیو آزادی گفت که این مردم با آنکه سرسختانه به کارشان ادامه میدهند اما عواید خوب به دست نمی آورند. آقای نصحت افزود که حکومت باید به خاطر رشد صنعت قالین و کمپل بافی به این مردم مساعدت کند.
و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 66 افغانی، 1 یورو 70 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 7 افغانی و 45 پول، 1 درهم امارات 7 افغانی و 85 پول، 1000 روبیه پاکستانی 615 افغانی و 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 15 پول.
تحولات اقتصادی کشور را شنیدید. فرشتن نگاه هستم و تشکری میکنم از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. دو برنامه هفتوار ما تا دقایق بعد، اما اکنون از تحولات اخیر فرانسه براتون گزارش میدیم. سارنوال فرانسوی میگوید در حالی که پلیس برای رهایی گروگان‌ها تلاش میکرد، ترای عملات خونین پاریس و محل حادثه برگشته بود و پلان داشت تا یک عمله انتحاری را انجام دهد. 5 روز بعد از عملات در پاریس، عبدالعمید اباود با 2 تن دیگر در جریان عمله پلیس در شمال پاریس کشته شدند. آرش مایون گزارش دارد.
فرانسوا مولند، سارنوال پاریس، در یک کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت در حالی که پلیس به خاطر رهایی گروگان‌ها تلاش داشت، طراح مزنون به حملات خونین در پاریس به محل تیراندازی برگشته بود و پلان داشت یک حمله انتحاری را در یک منطقه تجارتی پاریس انجام دهد. فرانسوا مولنس گفته است اطلاعات ثبت شده تلفنی نشان می‌دهد به تاریخ 13 نوامبر، زمانی که هنوز محاصره ادامه داشت و 90 تن به گروگان گرفته شده بودند، عبدالحمید اباود به سالون کنسرت بطلکان برگشته بود. به گفته وی، عبدالحمید اباود و شخصی که او را همراهی می‌کرد پلان داشتند بالای منطقه لدفنس پاریس که مراکز تعداد زیادی از شرکت‌های مهم فرانسه در آن موقعیت دارد حمله کنند. عبدالحمید اباود که شهروند بلژیم بود، 5 روز بعد از حملات خونین پاریس که در نتیجه آن 130 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند، در جریان حمله پلیس بر یک آپارتمان در شمال پاریس همراه با 1 تن دیگر و دختر کاکایش کشته شد. فرانسوا مولنس، سارنوال پاریس، میگوید بر اساس اطلاعاتی که در هفته اخیر به دست آمد، عبدالحمید اباود و شخصی که با وی کشته شد میخواستند به تاریخ 18 و 19 نوامبر بالای منطقه لدفنس در پاریس حمله کنند. سارنوال پاریس گفته است در مورد یک شهروند فرانسوی که در منطقه سان دنس در حومه پاریس برای عبدالحمید اباود محل اقامت فراهم کرده بود، تحقیقات رسمی آغاز شده است. فرانسوا مولنس میگوید حوالی ساعت 10:45 17 نوامبر جواد بن داوود شخصا از تروریستان استقبال کرده بود و در مورد عضویت موصوف در سازمان تروریستی تردیدی وجود ندارد. جواد بن داوود گفته است قبل از آن که توسط پلیس دستگیر شود، برایش گفته شده بود برای 2 تن و برای 3 روز محل اقامت فراهم کند و اینکه یکی از این افراد مزنون به رهبری حلقه تروریستی بود اطلاعی نداشت. برنارد کازینوف، وزیر داخلی فرانسه، روز سه‌شنبه به اعضای پارلمانی این کشور گفت بعد از اعلان حالت اضطراری توسط فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری این کشور، در ارتباط حملات خونین اخیر در پاریس، اتهامات ابتدایی بالای 124 تن وارد شده است. به گفته برنارد کازینوف، مقامات فرانسه همچنان 1230 تلاشی را انجام دادند که در جریان آن 230 میل اسلحه کشف و ضبط شده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 296 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی حقوق اطفال در افغانستان بحث میکنیم و مهمان برنامه ما هم اسپوژمه سید، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم اسپوژمه، در برنامه خوش آمدین و در ابتدا میشه بر ما بگوین که وضعیت اطفال در افغانستان را شما اکنون چگونه ارزیابی میکنین؟
تشکر از شما. قسمی که همه میفهمن افغانستان از جمله کشورهای است، اطفال در این کشور وضعیت خوبی ندارن. جنگ های که در 3 دهه مردم افغانستان رو تجربه کرده، حقوق اساسی اطفال نقض میشه. به طور مثال ما اگر ولایات ناامن فعلا ببینیم، در اونجا مخالفین دولت، اگر طالب است، اگر داعش است و یا هر گروه مخالف دیگه است، با نقض سریع حقوق بشر روبرو هستند و اینا حقوق بشر را نقض میکنن، بخصوص در قسمت اطفال. زمانی که حق حیات اطفال سلب میشه و حیات اطفال که از جمله حقای اساسی طفل است سلب میشه یا او از پیشش گرفته میشه، این خودش نشان دهنده نقض حقوق بشری را نشان میده. پس دولت افغانستان با وجود از اینکه در سال 1994 کنوانسیون حقوق طفل یا پیمان نامه حقوق طفل به امضا رساند و تعهد کرد که تمام حقوق اساسی طفل برش میرسانه، دمیقدر سالایی که در افغانستان جنگ بوده، افغانستان یک بار تانسته که راپور از وضعیت اطفال به جامعه بین الملل ارائه بکنه، که هم در سال 2008 شروع شد و در سال 2009 راپور ارائه شد. این خودش نشان دهنده عزیز که افغانستان، دولت افغانستان توجه کمتر به حقوق طفل داره. دقیق مطالعه بکنیم، در سال 2003 تنها کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخش حمایت از حقوق اطفال یک راپور سایر از وضعیت اطفال به ژنو ارائه کرده بود. و اگرچه که مسئولیت دولت افغانستان است که باید در هر و زمانی که کنوانسیون یا کدام پیمان‌نامه را امضا میکنه، در 2 سال اول باید راپور ارائه بکنه و بعد از او هر 5 سال بعد از وضعیت اطفال در موارد مختلف راپور بده، که متاسفانه بعد از سال 2008 و 2009 سر راپور کار شد و به جامعه بین الملل ارائه شد. بعد از او تا بال چند سال دیگه است که می شرایط جنگی یا شرایط نابسامان کشور اجازه نداده که راپور تهیه شود و راپور ارائه شود. همین خودش نشان دهنده یک مشکل جدی در قسمت اطفال است.
علت اساسی که تا هنوز دولت موفق به تامین حقوق اطفال در کشور نشده به نظر شما چی است؟
تشکر از سوال شما. جنگ و ناامنی خودش سبب میشه که راپور به تعویق بفته و دولت توانایی زیر نداشته یا نتوانسته که راپور دیگه را از وضعیت اطفال ارائه بکنه. و همچنان جامعه مدنی همزمان موازی به راپور دولت باید یک راپور به نهادهای بین المللی در قسمت وضعیت اطفال بعد از امضا کردن کنوانسیون راپور بده، که متاسفانه هیچ کدام نتانستن همی راپور را جور بکنن و همی وضعیت اطفال که در تلفات نظامی یا مسلحانه اینا مواجه میشن، حق تعلیمشان از اینا گرفته میشه، مکاتب توسط طالبان و داعش و سایر مخالفان دولت سوزانده میشه و می ندادن راپور، یعنی نادیده گرفتن یک کتگوری بسیار وسیع و عظیم جامعه را نشان میده. هر دولتی که بخواه آینده روشن داشته باشه و آینده خوب داشته باشه باید در قسمت اطفال سرمایه گذاری بکنه، که متاسفانه در افغانستان غیر از اینکه بالای اطفال سرمایه گذاری نمیشه، حتی از وضعیتشان راپور داده نمیشه، که خودش نگران کننده است. و کمیسیون تلاش های خود داره تا بتونه دولت باز یک بار دیگه متقاعد به این بسازه که یک بار دیگه راپور وضعیت اطفال به شکل درستش ارائه بکنه تا جهانیان از وضعیت اطفال افغانستان با خبر شوند.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواری کشته میشم.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی مشنوید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به نشر می رسد. موضوع مورد بحث این برنامه ما وضعیت حقوقی اطفال در افغانستان است و در این مورد با سپوژمه سعید، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. خانم سپوژمه
مجموعه اطفال در افغانستان در حال حاضر با کدام نوعی از خشونت ها روبرو هستند؟
سوال بسیار خوبی را طرح کردین. در قسمت اطفال نقض حقوق بشری در ساحات بسیار مختلف وجود داره. به طور مثال اگر ما کار اطفال اینجا یادآوری بکنیم، بیشترین کاتگوری اطفال به کارهای شاقه و نیمه شاقه مشغول هستند. به طور مثال داداش‌های خشت‌پزی قسمی که ما در ولایات ارقام داریم و با اونا برنامه‌هایی داریم که بر ما اطلاع می‌دن، داداش‌های خشت‌پزی، استحصال مواد مخدر، انتقال مواد مخدر، فابریکه‌هایی که زغال سنگ استخراج می‌کنن که بسیار یک کار شاق است برای اطفال و بیشترین همی کارا را اطفال انجام می‌دن. یکی از برنامه‌های رسانه‌ای هم در تلویزیون هم تصاویر نشر کرده بودن که همو جایی که زغال سنگ استخراج میشه یک جای بسیار خرد است که قد صرف اطفال میتونن به اونجا برن و اینا به طور خصوصی استخراج میشن. دولت افغانستان نمیتونه جلو از اینا بگیره، صرف مالی خود از اونا میگیره. فال فامیلا بچه به طور آزاد و خصوصی از اونجا استخراج میکنن که سالانه ده ها طفل در اونجا قربانی میشه.
با عنوان سوال اخیر خانم اسپورمه، از شما میپرسیم که چی تدابیر و اقدامات باید برای تامین حقوق اطفال در افغانستان صورت بگیرد؟
همین قسمی که همه میفهمن بیشترین نفوس یک کشور ما را اطفال تشکیل میدن، تنها از فامیل گرفته تا اجتماع در مکاتب، تمام نهادها و ارگانهایی که برای اطفال کار میکنن، اینا به طور مشخص باید برنامه هایی داشته باشن به خاطر اطفال، به خاطر بهبود وضعیت اطفال که متاسفانه در برنامه های عمل، برنامه های استراتژیک، برنامه های طویل المدت و کوتاه مدت پلان تر همیشه، اما شکل تطبیقی از او بسیار ضعیف می باشن. اینمی خودش یک نقص حقوق طفل بگویم یا به حساب خشونتی است که بالای اطفال بودجه برش اختصاص داده میشه، اما مو بودجه بر اطفال به مصرف نمی رسن. برنامه های 5 ساله و طویل مدت و کوتاه مدت جور میشن، اما اینمی برنامه ها در قسمت تطبیق خود صرف و روی ورق باقی میمانه. اما می خودش نشان دهنده از است که اطفال نمیتونن رشد بکنن و اطفال نمیتونن به شکل درست به همو حقوق اساسی خود برسن. دولت افغانستان مسئولیت داره، بعد از اون نهادهای ملی و بین المللی، نهادهایی که به طور مستقل و غیر مستقل اینجوها و مؤسساتی که کار میکنن، وزارتخانه‌های زیرب در رابطه با اطفال مسئولیت دارن، به خاطر که اینا برنامه‌های خود که طرح میکنن در قسمت حمایت اطفال، در قسمت برنامه‌های انکشافی برای اطفال، متاسفانه به شکل درستش رو تطبیق نمیکنن. پس همین نهادها و ارگان‌ها تمامش در مجموع مسئولیت خود به طور درست در قسمت اطفال ایفا نمیکنن.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم اسپوژمی سعید، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری قرار میگیرم. خدا نگهدار.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلمت ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از
نمیشه. من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم، عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه نانتان گرم و آبتان سرد باشد. میدانید در کشور ما افغانستان که مسئله مرد سالاری و حکومت انعنات ناپسند جاری است، زن بیشتر از سایر اعضای فامیل قربانی این مسئله میشد. و از جمله آن است که چرا معمولا دختران افغان بعد از ازدواج و رفتن به خانه شوهر با خشونت ها و رفتار اقدام مندانه خسران درگیر میشن.
چه بر تلقت میزد این قسمت های من میسوخته.
همی که دختره که آروسی کردن بردن، امو روابط صمیمانه که بین دو فامیل بودی از بین رفت.
این خشونت ریشهش از کجا آب میخورد؟ کیها در بروز این خشونت ها دخیل هستند؟ در برنامه کنونی زن و زندگی تا حد به جواب این سوالات پرداخته شده. اما در آغاز بر دو سه خبر در رابطه با زندگی زنان در هفته گذشته درنگ می کنیم. در این بخش فوزیه نوری با شما است.
یک زن در فاریاب از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. مسئولان محلی ولایت فاریاب میگویند که یک زن 35 ساله به اثر فیر مرمی از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی پشتونکوت این ولایت کشته شده است. عبدالقادر قادری ولسوال پشتونکوت با رادیوی آزادی گفت سنجیده زن جوان به اثر خشونت‌های خانوادگی در خانه پدرش در قریه نادر آباد از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. به گفته وی این خانم پیش از این چندین بار به اثر خشونت‌های خانوادگی خانه شوهرش را ترک کرده و به خانه پدرش رفته بود، اما این بار در آنجا هدف قرار گرفت. آقای قادری گفت که تا حال کسی در رابطه با این رویداد بازداشت نشده، اما تحقیقات در مورد ادامه دارد. حکومت در فراهمسازی زمینه رشد تجارت برای زنان همکاری نکرده است. شماره از زنان متشبس در افغانستان حکومت را متهم می کنند که در بخش کار و توسعه اقتصادیشان آنان را همکاری لازم نکرده است. آنان به مناسبت روز بین‌المللی زنان متشبس در کابل گفتند هرچند در برخی نقاط کشور کارهای اندک در این راستا صورت گرفته، اما این تلاش ها به تناسب نیازمندی های زنان به هیچ وجه کافی نیست. این در حالی است که اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز می گوید که زنان افغان در چند سال اخیر فعالیت‌های چشمگیری در جهت افزایش ظرفیت‌های تجارتی و خودکفایی خانواده‌هایشان داشته‌اند، اما این تلاش‌ها بدون حمایت حکومت نمی‌تواند توسعه یابد.
شنوندای عزیز، معمولاً فردی که خشونت می‌کنه از جهات دیگه زندگی صدمه دیده. یکی از این صدمه ها توقعات بیش از حد و بهانه گیری های مغرضانه و یا هم ناآگاهانه خانواده دختر در مصارف عروسی دخترشان از داماد و خانواده او است. طوری که در آغاز خواستگاری به فامیل پسر آسان میگیرن و روی خوش نشان میتن، همین که دخترشان با او پسر نامزد شد خرج را بالا میبرن و توقعاتشان به اوج میرسن. مثلا با تحمیل محافل عروسی، شیرنی خوری، شب خینه و تخت جمی در هتل، جهیز دو طرفه، خرید چندین دست لباس قیمتی، زیور و دعوت مهمانان زیاد داماد را در تنگنا قرار میدهند. رویا باشنده خیرخانه مینه در این مورد از پسر خالیش یاد میکنه.
ما چند وقت بیشتر بچه خالی ما نامزاد کردیم. در اوایل فامیل دختر با ما هیچ چیز نگفتن، به حساب لست ندازن که شما چی بگیریم چی نگیریم. حالا که ما میخواییم عروسی بچه خالی ما بکنیم، اونا بسیار یک لست زیاد بر ما دادن که باید جز دو طرفه باشه و تو یعنی تا چار نیم لگ و پنج لگ میخواین. فامیل دختر تقاضا داره که حتی یک سوزن در خانه تو نمانه، باید بر ما بفروشی، باید بر پیسیش به ما بدی که ما جز میگیریم بر دختر خود. در جیجانی که بچه خالی نامزاد بود، همه ضرورت یک فامیل تهیه کرده، مثلا یخچال، مثلا ماشین لباس شویی، مثلا ماشین کالا، اما فامیل دختر قبول نداره، خود ما میخریم. تعداد نفرام باید زیاد باشه، حتی تقاضا میکنن که باید شب خیمه هم در هتل گرفته شوه، ترجمه هم در هتل گرفته شوه. و اول گفته بودن که دلتان فرق نمیکنه، خیر از هر قدر که خودتان خواسته باشین بکنین، آل از گپشون منصرف هستن.
کسانی که بعد از نامزد ساختن دخترشان سر کش و مصارف زیاد را با داماد میگیرن، دلیل میآورن که در آغاز فامیل دختر بسیاری از رسم ها را شاید از روی حیا یاد نکنه. این به اون معنا نیست که از این مصارف و رواج ها صرف نظر شود، اما گاهی با این توقعات، مصارف و رواج ها دخالت و کنجکاوی افراد فرصت جو نیز هم دست شده و بدون تفکر بیشترین ضربه را بر پیکر آینده دخترشان وارد می سازند و دختر را در منجلاب خشونت و بدبختی های بعد از ازدواج در خانه شوهر رها می کنند. زنانی که قربانی چنین توقعات خانواده هنگام ازدواجشان شدند و انواع خشونت ها را که ناشی از عقده های آغازین مراحل ازدواج بوده در خانواده شوهر تجربه کردند، حرفای گفتن دارند.
گرفتن مرا به می آدم آرسی کردن، وقتی که نو مرا گفتی اگان تو سرمه ظلمی ظالمی زیاد می کردن، چای بر سرش تو می مانم که باش جوشه که بیای چای بخورم. مرا می خواست می گو بیای که پیش که می رفتم چای بر کلغت می زد، این قسمت های من می سوختم.
دختر کلارم کارسی کرد، ایره که از اون خانه برده و ظلم از ایش رو شده که کتسی ما ایره میزد. دخترم در خانه تاریکی انداخته بودن، نان نمیدادن، بچیش خوبی خیلی در خانهش نمیماند.
بسیره باشندی چردی رنگ میبرم، دخت برای من بارسی کردم، بسیار نارام است. یمیشه برش تلویزیون آرامش کنن، کفش چوکیره که خودم برش هردیم تو تا پرشه میکنم. یک روز دخترم دوا خورد، بردم شفاخانی مایگر،
میخواست خدا بکشید
بلا اصلا میکنم اگرم بردم سوا برم.
با
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
خانم حسینه باشنده غزنی که با سپری نمودن محفل عروسی پرمصرف به خانه شوهرش آمده بود، میگه در اول نمیدانستم که چرا با هر گفتار و کردارشان مرا تحقیر میکنند، ولی بعدها دانستم که عقدمندیشان به خاطر مصارف است که در مراسم عروسی متحمل شده بودند و گفت او را از من میگرفتند.
بعد از عروسی خوشوی می آ ننوی می آورم، میدیدم که بسیار قطره میگفت برم کتی خود چرت میزد، ما خواهم که زحمت در خانه میکشم، نه به احترامی شون میکنم، چرا ماری گپا رو میزنه؟ خرچ عروسی را یا چرا اینقدر پیسه مصرف شد، یا چرا اینقدر زیورات گرفتی یا لباس و چیزا؟ به او خاطر انتقام امو گپا و کارا را ای از من میگرفته. من خود مرچ در این مسئله دخیل نبودم، به خاطر که پدرم بود، مادرم بود، کلانا بود، رویه خوب نداشتن که گپ میشد میگفته کم بپوش یا کم بخوی این رقم یا رقم، به خاطر که ما مصرف ما شده بسیار ما رنج میبینم، جگرخون میشم از دیگر.
بسیاری اوقات تحمیل خواستها و مصارف نو به نو بر داماد، عمر با هم بودن، اشتیاق و دوست داشتن را در زندگی زن و شوهری اونا کوتاه می سازد و حتی به قهر کردن های دراز مدت و جدایی می انجامد. خانمی که نخواست اسم از او برده شوه می گه هرچند تلاش می کردم فضا را آرام بسازم و در رفتار و گفتار خود دقت کنم تا اونا خشمگین تر نشن، اما هر روز بیشتر از روز گذشته خشونت فیزیکی، روانی، اقتصادی و کلامی را بر من اعمال می کردن تا ای که از هم جدا شدیم.
وقتی کارسی کردم بسیار روزا داشت، اگر برعکسش هر کدامشان همراه من مثل یک دشمن گای سر یک چیز بانه میگرفتن، گای سر دیگه چیز، زندگی مرا تباه کردن، حتی گفتن نمیتونم که سر من چه قسم یا ظلم کردن. بالاخره این نمی بود که جار جنجال ما زیاد شد، جدا شدیم.
نسرین روشنا کارمند یکی از دفاتر دولتی از دختر یاد کرد که در نزدیکترین روزهای برگزاری محفل عروسیش به خاطر انتخاب یک پیراهن قیمتی و بلند رفتن مصارف پسر به حوصله شده و نامزادی را با او فسخ کرد.
یکی از هتل ها که ما لباس عروس رو آماده میکردن، لباس نکاح و عروسی را، گفتن با یک پیراهن از هم جدا شدن. مثلا فامیل دختر خواهش کرده که باید این پیراهن به دختر ما کرا بگیرن یا بخریم، اما او بچه نتونستن، بالاخره با یک پیران از هم جدا شدن. این قسم مصارف بیجا زندگی دختر آباد نمی سازد، بلکه ویران می سازد. دختر حتی تا آخر روی خوشبختی را اصلا نمی بیند. خواهش ما از خانواده ای است که با زندگی دختر خود بازی نکرند.
مولوی محمد الله سیدزاده یکی از آگاهان مسائل دین میگه در اسلام به میانه روی و نگهداشت حد اعتدال تاکید شده.
اکثرا خانواده های محترم هستند که زمانی که رشته دوستی را در بین خود قائم بسازند، بسیار به طرف اسراف تمایل نشان میده که از لحاظ دین جدا ممنوع است. پیامبر بزرگوار اسلام مهربانی میکنه که بهترین نکاح اون نکاحی است که مهر دو کم تعیین شود. ایجا پیامبر بزرگوار اسلام برای ما شما درس میده که هر قدر که مصرف پایان باشه، اونما قدر خوشبختی و سعادت و رفاه و رستگاری به طرف فامیل رو میاره. به اثر مصارف بلند زجر به دختر داده میشه، دختر که دو فامیل واقع زندگی میکنه ایوازوی از فامیل میشه. به تمام اعضای فامیل لازم و ضروری است که من حیث عضو فامیل رو بپذیره، احترامش رو بکنه، حقوقش رو به جای بکنه.
اما کسانی هم وجود دارن که به اصطلاح جنگ شودیار سر شودیار میکنند و کسانی هم با سنجش و آینده نگری مراحل خوشی و عروسی دخترشان را بدون مصارف بیجا با تفاهم خانواده داماد به سر میرسانند. خانم حنیفه کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ یکی از این مادران است.
این وقتی که یکی از دوستا خواستگار آمدن، از دخترم پرسان کردم، دیدم که رضایت داره، شیرینی شدادم. بچه خیلی پرسان کردن که برای ما لست میتی یا چطور. گفتم من در وقتی زمانی که خودم عروسی کرده بودم کدام لست برای بچه خیلی نداده بودم. بر مبنای اینمی تجربه من براتون میگم، همو قدری که اقتصادتون ایجاب میکنه تا حدی که نه از رسم رواج پس مانین و نه کدام ارمان در دل دختر بچه بونه. اونم بود که معامله بسیار خوب با تفاهم و گرم گرفتن و دخترک رفت خانه بخت خود که بسیار خوش هستن، آرام هستن.
و هستن فامیلایی را که ما دیدیم همی که وقت شیرنی دادن نظر به خواسته و تقاضایی که از طرف فامیل عروس میشه دستشان زیر سنگ از یا میباشه نزاکتا ظاهرا چیزی نمیگن ولی دلشان کوفت میمونه. همی که دختره که عروسی کردن بردن امور روابط صمیمانه که بین دو فامیل بودی از بین رفت و رفت آمد را که دختر میخواد خانه پدر مادر خود داشته باشه ممانعت ها ایجاد میشه.
وزارت امور زنان میگه که بسیاری از خشونت های خانوادگی نیز ناشی از مصارف گزاف در محافل عروسی است که آینده دختران را به تباهی میکشانه. خانم دلبر نظری وزیر وزارت امور زنان افغانستان یگانه راه حل مشکلات از این دست را ذهنیت سازی و ازدیاد بخشیدن برنامه های آگاهی دهی به مردم میدانه. خانم وزیر میگه
اول خواه افغانستان جامعه سنتی هست. ما بسیار فرهنگایی داریم که نمیتونیم دفتن فرهنگا را مهار بسازیم. البته ما به فرهنگای خود احترام داریم. اما وزارت امور زنان یکی از وظایفش تلاشایش همی است که آگاهی دهی را زیاد بسازد و ما تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت ارشاد ارج اوقاف امضا کردیم تلاش میکنیم که زیادتر از طریق مولوی صایبایی که واقعا در قریه جا در ولسوالی ها در ولایت های ما نفوذ خوبتر دارن از طریق مساجد منابر خانه ها آگاهی زیادتر صورت بگیره. ما کوشش میکنیم که کارا و فعالیت های خود از دورترین نقاط کشور شروع کنیم تا که ذهنیت سازی نشود، ذهن مردم روشن نشود، ما این مشکلات ها داریم. او وقت ما موفق میشیم، پیشرفت میکنیم که همه مردم از حق و حقوق یکدیگری خود با خبر باشد، یک احترام متقابل و زندگی را پیش ببرند.
داخل بحث به این نتیجه میرسیم که بهتر است در همان آغاز مراحل خواستگاری خانواده دختر همه جهات مسئله را با خانواده پسر در میان گذاشته به تفاهم برسند، زیرا همان طوری که ازدواج آغاز خوشی و زندگی تازه برای هر دختر و پسر است، عملکرد با سنجش در بجا آوردن رسوم و فرهنگ افغانی ما و مصارف بدون اسراف و هم آسان گرفتن طرفین به همدیگر میتونه صمیمیت و دوام پیوند آینده میان هر دو طرف را تضمین کنه.